ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تقابل
ازهان و عمومی رو مشوش نکنن.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
حاشیه سازی نباید بشه.
حرفهای ناروا زدید.
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
ای خدا عقل سالم بده.
دو رهبر و هفت رئیس جمهور. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا سال 1396 هفت رئیس جمهور 11 دولت در ایران تشکیل دادند. هفت رئیس جمهوری که برخی از آنان در مقاطعی از تاریخ سیاسی ایران گفتمان سیاسی و فکری متفاوتی با رهبران جمهوری اسلامی داشتند. رهبر عالی ترین مقام در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و رئیس جمهور در ساختار سیاسی حقوقی ایران دومین مقام عالی کشور است که باید بر اساس اصل 57 قانون اساسی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت عمل کند. تفاوت اندیشه های سیاسی فکری رئیس جمهور هفتم با دومین رهبر جمهوری اسلامی از 1392 تا 1396 رنگ دیگری به خود گرفت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
ساختار جمهوری اسلامی به شکلی است که مقام ریاست جمهوری همیشه با جایگاه ولایت فقیه دچار درگیری و تضاد شده. چه بنی صدر و آیت الله خمینی، چه آقای خامنه ای با آقای خمینی که ظاهرش البته فقه پویا و جایگاه ولایت فقیه بود، چه بعدها رابطه آقای خاتمی با آقای خامنه ای، رابطه احمدی نژاد و رابطه حسن روحانی با آقای خامنه ای، همیشه روابطی پرتنش بوده. شکل این درگیری هر دوره به یک شکل تازه ای بروز پیدا می کرده، اما کن و بطن ماجرا ساختار متناقض جمهوری اسلامی و منافع متضاد دو جریان دخیل در ساختار قدرت بر سر منابع مالی، منابع قدرت و منابع امنیتی است.
سابقه همکاری سیاسی آیت الله خامنه ای و حسن روحانی در کنار هم به چند دهه می رسد. در دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق، در مجلس شورای اسلامی و در دیگر مراکز مهم قدرت از جمله شورای عالی امنیت ملی.
لازمه تشکر کنم به خصوص از شخص آقای دکتر روحانی که ایشون یک تجربه خیلی خوبی رو پیش چشم ما گذاشتن، از یه مدیریت پخته عاقلانه متینی و مستمری در طول این سالهای متمادی.
تا قبل از ریاست جمهوری حسن روحانی بین او و رهبر جمهوری اسلامی تنها همکاری و همدلی دیده شد. هنگامی که حسن روحانی بعد از 16 سال از دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور کناری گیری کرد، آیت الله خامنه ای با دفاع تمام قد از حسن روحانی او را فردی عاقل خطاب کرد و گفت نظام جمهوری اسلامی که از او دست بر نمی دارد.
خیلی متشکریم آقای دکتر روحانی از زحمات شما، و اینی هم که گفتید آخر و دعوانا الحمدلله رب العالمین، این آخر تو این جلسه است، ولی ما که یعنی نظام و ما و بنده که حالای خدمتگزار کوچکی هستم، از شما و امثال شما که دست بر نمیداریم. بنابراین بایستی حتما از ظرفیت های وسیعی که در شما هست و دوستان همکارتون استفاده بهینه بشه در این نظام. ما کشورمون احتیاج داره به انسان های دلسوز، کارآمد، عاقل، به خصوص عاقل، و نمیشه از آدمایی که این تجربه رو از خودشون نشون دادن انسان صرف نظر بکنه و از خدمات اینها خودشون مستغنی بدونه.
حسن روحانی بعد از 8 سال که از بالاترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی کناری گیری کرد، از صافی شورای نگهبان منصوب رهبر گذشت و در سال 92 هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران شد. کم کم با اشاره های رهبر ایران معلوم شد ساز این دو نیز در برخی دیدگاه های سیاسی و نظری با یکدیگر کوک نیست و گاهی صدای متفاوتی از این سازها شنیده می شود.
من دیپلمات نیستم، من انقلابی ام.
بلا بنده بگم من انقلابی ام. انقلابی یعنی چی؟
تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقل میکنیم. خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
آقا بعضیا فکر میکردن یه منقلی اینجا وجود داره، یه قطعنامه ایست، اینه میدازیم تو منقل آتش میگیره.
دشمن صریح نمیاد با آرمانها معارضه صریح بکند فعلا. چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه.
من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه؟ اصلا اینا چیزایی تو توهمات یه عده زندگی میکنن.
به جای اینکه جاده رو درست کنن میرن سراغ هواپیما. حرف درستیه، این ما هم این اشکالو داریم.
بعضیا نمیدونم چطور شد بهشون برخورد. ما هواپیمای نو سوار شیم برای چی؟ کهنه رو داریم. خیلی خوب، حالا اونایی که میخوان کهنه سوار شن برن کهنه سوار شن.
دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی نداره.
دولت دینی خیلی دولت خوبی است، ولی دین دولتی نمیدونم، باید بحث کنیم. بذارین مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت بود.
میگن آقا اگر ما موظفیم مردم رو به بهشت برسونیم، خب بله، بله همینه.
بعد لحنمون رو چرا اصلاح نمی کنیم؟ با چه لحنی میخواییم با دولت صحبت کنیم، با منطقه صحبت کنیم، با دنیا صحبت کنیم؟
خرداد سال 92 بود که دوران 8 سالی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با ادبیات و رویکرد خاصش به پایان خود نزدیک میشد.
از ساعت چند اینجا هستی؟ از ساعت 11 10 9 8 ساعت 7
بخشی از مردم با تردید با آینده ایران نگاه می کردند. تردید و ناامیدی به صندوق رأی. تردیدهایی که بیش از هر دوره‌ای از انتخابات گذشته جمهوری اسلامی از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 88 بیشتر به جا مانده بود. برخی انتخابات را آزاد و سالم نمی دیدند و راه تحریم و عدم مشارکت را پیش گرفتند.
به جایی که برگر رو سفید بندازن که اینا بتونن کاندیدای مورد نظر خودشون رو داخلش بنویسن، فقط بنویسن انتخابات آزاد حق مسلم ماست به امید پیروزی همه مخالفان این نظام که با دیکتاتوری دارن روی ما حکومت میکنن.
برخی با اعتقاد کامل و برخی هم با وجود آنکه انتخابات در جمهوری اسلامی را همچنان غیر آزاد و غیر رقابتی می دیدند، رأی دادن را تنها روزنه و کورسوی باقی مانده برای برخی از تغییرات اندک می دیدند.
من تا حالا تو انتخابات شرکت نکرده بودم. برای اولین بار به نظرم میاد که این بار باید از حق خودم نگذرم و برم پای صندوق رأی. حداقل کاری که میتونه رأی من بکنه اینه که از تندروی بیشتر جلوگیری بشه، از این بلایی که داره سر من و بچه‌هام و به فرزندان این ملت داره میاد جلوگیری بشه. من به روحانی رأی میدم، فقط به فقط به خاطر بچه‌هام.
نگاه ها به سوی نامزدی رفته بود که خود را سیاستمداری عملگرا و نماینده گفتمان اعتدال در جمهوری اسلامی معرفی می کرد. مردمی که پای صندوق رأی رفتند، ارادهشان پس زدن نامزدهایی شده بود که در جریان فکری اصولگرایان قرار داشتند. حسن روحانی ریشه سیاسی در بین اصولگرایان عملگرا داشت، اما تلاش می‌کرد بین دیدگاه تندروانه حامیان فکری نزدیک به رأس هرم قدرت سیاسی و نگاه خود و حامیانش که حالا اصلاح طلبان بخش بزرگی از آن بودند، تفاوت معناداری نشان دهد.
ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمی‌خواست بگم، ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما می‌گفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست.
شادی بخشی از مردم در خیابان‌ها در روز بعد از انتخابات نشان از پیروزی گفتمانی را داشت که حسن روحانی تبلیغش را می‌کرد. او حالا با 51% آرا هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران بود.
جای نداخالیه.
اولین چالش مهم رئیس جمهور جدید تحریم‌های بجامانده از دولت قبل بود که در زندگی مردم به مرحله فلج کننده ای رسیده بود. هرچند رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد گفته بود آنها کاغذ پاره هستند.
اینا خیال میکردن وقتی قطعنامه اولو بدن، قبلش حتی واقعا فکر میکردن اسم قطعنامه رو بدن ملت ایران دستاشو میبره بالا. گفتن میخوام قطعنامه بدیم، دیدن نه اینجا خبری نیست. هی به ما پیغام دادن آقا متن تهیه کردیم، از این زیرمیزی میدادن به ما یه مطالبی مینوشتن، میگفتن این قرار تصویب بشه ها، یه خورده بترسید. بعد میدیدن نه اینجا کسی نمیترسه. گفتن میبریم قطعنامه صادر بکن. خب ببرید قطعنامه صادر کنید. صادر کردن اول، دوم، سوم. من اونجا اعلام کردم از طرف ملت ایران، گفتم اینقدر قطعنامه بدید تا قطعنامه دونتون متلاشی بشود. کاغذ پاره است، اعتباری نداره.
از طریق هسته ایران سالها بود که به کلافی سردرگم تبدیل شده بود، کلافی با گره های کور. باز کردن این گره های سفت و سخت از یکی از پیچیده ترین پرونده های حقوقی سیاسی ایران نیاز به پذیرفتن عواقب سیاسی آن در داخل ایران و همچنین مذاکره رو در روی دیپلمات های ایران و آمریکا داشت. آیت الله خامنه‌ای که از مدتی قبل‌تر از شروع به کار دولت جدید دستور مذاکره با آمریکا را صادر کرده بود، نمی‌خواست آثار و تبعات منفی مذاکره و توافق را بپذیرد. گاهی علنی از مذاکرات حمایت و گاهی انتقاد کرد. خیلی زود این مذاکرات با تشبیه به بقایای تاریخی و مذهبی صدر اسلام میدانی برای آغاز مجادلات کلامی بیشتر بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت یازدهم شد.
یه عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل انگاری میکنن، سهل اندیشی میکنن، مطلب رو درست نمیفهمن. حالا بعضیا بیخیالن، بیخیالان جامعه که هرچی پیش بیاد براشون اهمیتی نداره، مصالح کشور از بین برود، منافع ملی نابود بشه، بیخیالن. با اونا حالا کاری نداریم. بعضی بیخیال هم نیستن لیکن سهل اندیشن، عمق مسائل رو نمیفهمن. وقتی صحبت مذاکره میشود میگن آقا شما چرا با مذاکره با آمریکا مخالفت میکنید؟ خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد با کیک، امام حسین هم مذاکره.
درس کربلا برای ما درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است. شما میدانید که امام حسین خیمه ای را به پا کرد و عمر سعد را دعوت به مذاکره کرد. شب تاسوعا ساعتها با عمر سعد مذاکره کرد تا مسئله به جنگ پایان نیابد.
اینا نشان دهنده سهل اندیشی است، نشان دهنده نرسیدن به عمق مسئله است. امیرالمومنین که با زبیر یا امام حسین که با ابن سعد حرف میزند او رو نصیحت میکنه. بحث مذاکره به معنای امروزی نیست. مذاکره امروزی یعنی معامله، یعنی یه چیزی بده یه چیزی بگیر. امیرالمومنین با زبیر معامله میکرد، یه چیزی بده یه چیزی بگیر. امام حسین با ابن سعد معامله میکرد که یه چیزی بده یه چیزی بگیرن. این بود تاریخ رو اینجور میفهمید، زندگی ائمه رو اینجور تحلیل میکنید. مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ.
مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا شروع شد. در اقدامی تاریخی نیز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران با باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا برای اولین بار بعد از انقلاب سال 57 تلفنی گفتگو کرد. گفتگویی که واکنش رهبر جمهوری اسلامی را نیز به دنبال داشت.
البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود، لکن ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم، با آمریکایی‌ها البته بدبینیم.
با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه دو کشور نیز مذاکرات رو در رو را شروع کردند و به طلسم چند دهه قهر سیاسی برای مدتی هر چند موقت پایان دادند. مذاکرات همچنان در سایه شعارهای تند تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی قرار داشت که همانند چند دهه گذشته علیه آمریکا شعارهای تند می‌دادند.
آمریکا اون رژیم شاخ شکسته در انتظار رابطه نشسته، رابطمون با آمریکا نمیشه، رابطمون با آمریکا نمیشه، نبرد ما با آمریکا همین شد، نبرد ما.
آیت الله خامنه ای گفت هیچ مخالفتی با اصل مذاکره با کشورها هم از اروپایی و غیر اروپایی ندارد، اما او مذاکره با آمریکا را متفاوت دانست و مدعی شد آمریکایی ها تعریفی که از مذاکره با جمهوری اسلامی می کنند به معنای نفوذ و باز کردن راه برای تحمیل است. او افراد حامی مذاکره با آمریکا را نیز به ساده لوحی متهم کرد.
یه عده هم از روی ساده لوحی بعضند، بعضی هم از روی غرض. نمیشه انسان قضاوت قطعی نسبت به اشخاص بکند، اما کار آدم ساده لوح با کار آدم مغرض در ماهیت خود تفاوتی پیدا نمیکنه. خوشحال میشن که بله بیایید، نه اینجور نیست، اینا مذاکره مشکلی رو حل نمیکند، مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمیکند.
در کنار انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی، حامیان فکری سیاسی او نیز به ویژه در مجلس نهم بارها به خاطر این مذاکرات و حاشیه‌های آن با زبانی تون در مقابل دولت ایستادند.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف و کری مواجه شدن با هم دست دادن. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن. با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگه رو بغل کنن. تاریخ پر از این اتفاقات اتفاقی. به طور اتفاقی عده پیوستن به لشکر یزید و عاشورا رقم خورد. بهانه همه اینا اتفاقی بودن بود. آقای ظریف چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی تا با اون دست چدنی مواجه نشی؟
حسن روحانی اگر در پاسخ به دیدگاه‌های رهبر زبان اشاره و تشبیه را به کار می‌برد، اما در مقابل منتقدان نزدیک به اهرم‌های قدرت زبان اشاره و تشبیه را کنار گذاشت و با عباراتی تند با آنان حمله کرد.
ترسوها، یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون.
آن دست از منتقدان دولت که به رأس هرم قدرت نزدیک بودند به خاطر مسئولیت‌های قضایی و امنیتی که داشتند سازماندهی بهتری برای بلند کردن صدای اعتراضشان داشتند. در مقابل نیز برخی از حامیان دولت 11 همانند صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران آمریکا ستیزی را دکان منتقدان دولت توصیف کرد.
یک جناح، یک جریان سیاسی به مناقشه هسته‌ای نیاز داره برای اینکه پرچم آمریکا ستیزی رو همچنان در اهتزاز بر بیاره و انقدر دانا هستن، انقدر فهمیده هستن که متوجه شدن که اگر سر برنامه هسته‌ای که تقریبا ما و آمریکایی‌ها رو تا مرز برخورد نظامی هم پیش برد، اگر سر برنامه هسته‌ای ما بتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم، من خیلی از ما میپرسن که خب چرا سر عراق نتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم؟ اونجا که اشتراکاتمون خیلی بیشتر هستش، یه قولی به اسم داعش هستش که هممون با هم متحد داره میکنه. چرا در سوریه نتونیم به توافق برسیم؟ چرا در افغانستان نتونیم به توافق برسیم؟ ببینید ما اتفاقا با آمریکایی‌ها خیلی وحدت اشتراک منافع در منطقه داریم. اون وقت ببینید مشکل از این میگم گنبد ترک برمی‌داره، ترک برداشته فی الواقع، برای اینکه اون وقت آمریکا ستیزی رو که حیات و ممات و زندگی و روح و جسم و همه چیزه این اقلیت 8% است، آمریکا ستیزی رو دیگه چجوری بفروشن به ما؟ چجوری از آمریکا ستیزی دفاع بکنن؟
گفتگوهای فشرده و طولانی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی نزدیک به 2 سال طول کشید. حسن روحانی از ابتدای مذاکرات گفت توافق فقط یک طرف برنده ندارد و دو طرف باید از توافق راضی باشند. او وعده توافقی برد برد را میداد.
چرا ما رفتیم کنار قدرت‌های بزرگ؟ بعضیا که میگفتن اصلا نباید با اینا حرف بزنیم، اصلا نباید با اینا نزدیک شیم. همین تا نشستیم اونا یک کلاه گشاد دارن، همین نشستیم سر ما میذارن. هر شما میگفتین بابا ما عمامه داریم، کلاه سر ما نمیره، میگفتن نه یک کلاه خیلی گشاد دارن فوق عمامه. خب بعضیا مخالف بودن، میگفتن نباید مذاکره کنیم.
از ابتدا تا بعد از پایان مذاکرات و توافق هسته‌ای، برجام نیز به یکی از مهمترین میدانهای مجادلات کلامی مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهور تبدیل شد.
دشمن صریح نمیاد با آرمانها معارضه صریح بکند فعلا. چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه. لکن باید هوشیار بود، فهمید که این پیشنهاد، این حرف، این اقدام از سوی دشمن با چه هدفی دارد انجام میگیرد. خب هیچ مسئولی معلومه راضی نیست، موافق نیست که در مقابل دشمنان کوتاه بیاد. برای اینکه مثلا تحریم ها برداشته بشود یا کم بشود از آرمان ها دست بردارند.
من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه؟ اصلا اینا چیزایی تو توهمات یه عده زندگی میکنن. سر میز مذاکرات با دیگران که سر آرمان و اصول اصلا نه اونا میخوان بحث کنن نه ما، اونا هم نمیخوان بحث کنن راجع به آرمان و اصول. تو دنیای امروز بحث منافع هست، هر کشوری دنبال منافع خودشه.
در حین مذاکرات هسته‌ای و بعد از آن نیز مقام‌های ارشد دولت 11 بارها اعلام کردند ریز مذاکرات هسته‌ای را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کردند. اما آیت الله خامنه‌ای زیر بار جزئیات نمی‌رفت و فقط در حد کلیات مسئولیت می‌پذیرفت.
ما هیچ قدمی در مسئله برجام بر نداشتیم مگر اون که با مقام معظم رهبری مشورت کردیم.
مسئولین اون روز هم به ما میگفتن هم به مردم میگفتن که در این مذاکرات قرار بر این است که وقتی ایران تعهدات خود را انجام میدهد یک باره همه تحریم ها برداشته بشه. خب حالا 6 ماه از این موعد گذشته است، برداشته نشده. 6 ماه برای یک مملکت 80 میلیونی زمان کمی است.
هیچ نامه ای نبوده ایشون بنویسه و من دستور قاطع ندم که عین آنچه ایشون گفته باید اجرا بشه.
من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدن، اینا دروغگوان، اینا پای حرفشون نمی ایستن. حالا ملاحظه میکنید.
خب شما میدونید تصمیماتی که راجع به مسائل مذاکراتی ما اتخاذ میشد برخی از موارد ساعتها در خدمت مقام معظم رهبری تشکیل میشد. این من میگم برای اینکه شما مطلع باشید از تاریخ کشور.
عجله در کارها مشکلات درست میکنه. ما باز در این زمینه هم متاسفانه داریم نمونه‌هایی که حالا همین قضایای مذاکرات هسته‌ای و نمیدونم فلان و این حرفا. خب حالا شما میبینید این همه بحث توی راجع به تحریم و اینها، حالا اون طرف دارن مثلا تو کنگرهشون مسئله تمدید تحریم ده، بعد میگن این تمدیده، این تحریم نیست. چه فرقی میکنه؟ اینا رو ببینید، اینا ناشی از عجله است. وقتی عجله داریم که کار رو زود تمام بکنیم به یه نتیجه برسونیم، از جزئیات غفلت میکنیم.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران میگوید رهبر جمهوری اسلامی نمیتواند از زیر بار مسئولیت برجام شانه خالی کند، زیرا این توافق در چهارچوب سیاست‌های کلان نظام بوده، همچنان که دولت حسن روحانی نیز نمیتواند برجام را تنها به نام خود بنویسد.
اولا طبق ده قانون اساسی سیاست‌های کلان نظام در حوزه مسئولیت رهبر هست، مو هم لا دردش نمیره. و این برجام هم یعنی برنامه هسته‌ای ایران مسلماً یکی از مصادیق بارز سیاست‌های کلان نظام هست. یعنی من اگر به برجام بخوام نمره بدم، این نمره در کارنامه آقای خامنه‌ای قرار میگیره نه دولت. برجام یعنی موقعی که آقای خامنه‌ای اعلام کرد که تصمیم گرفته که نرمش قهرمانانه کنه. اگر آقای خامنه این تصمیم رو نمی گرفت که روحانی و ظریف و بالاتر از اینا هم چه کاری نمیتونستن بکنن، اونا مجری هستن. حالا همین برجام موقعی انجام شده که وضع مادی کشور به دلیل تحمیل تحریم های کمرشکن بین المللی دیدید که به حالت شکننده ای در آمد. آقای خامنه این مجبور شد و الان دلش که نمیخواد، همطور که آقای خمینی هم مجبور شد که قطعه 598 بپذیرند، دلش نمیخواست و چون در موضع برابر با 5 به علاوه 1 نبودن مسلماً امتیازهایی که ایران میخواست گیرش نیومده. به همین دلیل آقای خامنه حتی از برجام به عنوان زیان محض نام برد. خیلی جالبه، زیان محض. حالا من فکر میکنم اتفاقا تصمیم خوبی گرفت آقای خامنه ای، چون اگر این تصمیم هم نمیگرفت که الان رژیم هم دیگه سر جاش نبود.
حسن روحانی در دفاع از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بارها گفت برجام و عملکرد دولت او در عرصه بین الملل موجب شد سایه جنگ از ایران دور شود. سخنی که آیت الله خامنه‌ای خیلی سریع آن را نادرست خواند، اما بار دیگر حسن روحانی در یک سخنرانی عمومی به تندی و صراحت گفت این کار دولت 11 بوده است.
سخن این است که آیا می‌خواهیم دو مرتبه تقابل با جهان را آغاز کنیم و سایه شوم جنگ را به کشور برگردانیم، یا می‌خواهیم فضای تعامل عزتمندانه سازنده را با جهان ادامه دهیم.
گویی می‌شنویم شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشت. نه، این حرفا حرفای درستی نیست. از بنده بشنوید، اون چه که سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است حضور مردم.
اعظم رهبری فرمودند سایه جنگ را ملت ایران از سر این کشور برداشت. این کاملا سخن دقیقی است، اما این کدام دولت بود که توانست قدرت ملی مردم را نقد کند؟ این ملت ایران که همیشه بود، قدرت ملت ایران هم همیشه بود، پس چرا اونچنان ما را تهدید می کردن؟ یک نفر نبود که این قدرت را در صحنه جهانی نقد کند.
گذشت زمان و تغییر دولت در آمریکا نیز آینده برجام را حساس تر کرد و کار به بحث پاره کردن و یا آتش زدن برجام از سوی دو طرف اصلی توافق کشید. واژه‌ای که حسن روحانی در این مجادله استفاده کرد بعداً خشم حامیان فکری رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت.
میگه نه من خوشحالم، اون بیانی که مقام معظم رهبری فرمود، نه ما خوشحالیم نه ما غمزده ایم، هیچ کدام. آقای تو آمریکا انتخاب شده انتخاب شده، هر برنامه‌ای هم داره بعدها معلوم خواهد شد. ما راه خودمون رو خواهیم رفت، ما مسیر خودمون رو ادامه میدیم. ولی اون خیلی چیزا ممکنه دلش بخواد برجام تضعیف بکنه، دلش بخواد برجام رو پاره میکنه. مگر ما میگذاریم؟ مگر ملت ما میگذاره؟
کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقد میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
هیچ کشوری نبوده که او را به فصل 7 منشور سازمان ملل بکشانند و قطعنامه فصل 7 علیه اون تصویب کنند، مگر آن که یا اون نظام رو سرنگون کردند یا جنگ رو بر او تحمیل کردند. بگید نمونه دیگه. بعضی ها فکر میکردن یه منقل اینجا وجود داره، یه قطعنامه ایست، اینه میندازیم تو منقل آتش میگیره.
ورود کلمه منقل به ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی حداقل خشم دو منتقد دولت 11 را برانگیخت. یکی از آنان آیت الله علم الهدا، چهره شاخص سیاسی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و خطیب نماز جمعه مشهد بود.
یکی از عزیزان مسئول ما در روز شنبه گذشته در یه سخنرانیش میگه برخی فکر کردن یه منقل آتشی درست شده که برجام رو بندازن توش و تعهدات رو بندازن توش و آتش بزنن. بابا این حرف از یه مسئول این نظام در مقابل اظهارات مقام معظم رهبری که ستون خیمه این نظامه چه معنا داره؟ مقام معظم رهبری در ملاقات مردم آذربایجان اونجا فرمودن بعضی ها دست و پا می کنن برای این که مردم رو از جنگ بترسانن و از این طرف مردم رو به فکر جنگ بیندازن، دغدغه جنگ در مردم به وجود بیارن، از اون طرف هم بیان و به ما ضربه بزنن، در حالی که مسئله جنگ مطرح نیست. از اون طرفی آقای عزیز بزرگوار ما در همون سخنرانیش داره میگه که اگر برجام نبود و منشور 7 سازمان ملل درباره ما اجرا میشد، تا به امروز منشور 7 سازمان ملل درباره هیچ کشوری نشده مگر اینکه او رو به جنگ رساندن و نظامش رو براندازی کردن. خب این حرف مقابل حرف رهبری، یعنی فاصله دو روز.
چهره سیاسی دیگری که کنایه غیر مستقیم حسن روحانی به سخنان آیت الله خامنه ای را ادبیات منقلی خواند، حجت الاسلام پناهیان از چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود.
اون مسئولی که میاد با ادبیات منقلی صحبت میکنه میخواد آتیش بزنه همه رو. چرا؟ میگه من تو این آتیش میتونم رأی بیارم. اتفاقا اونا دنبال همینه.
مجادلات مستقیم و غیر مستقیم دومین رهبر و هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران در زمینه توافق هسته‌ای در ابعاد مختلف ادامه پیدا کرد و مهمترین تیری که آیت الله خامنه‌ای در مورد برجام به سوی دولت پرتاب کرد، خسارت محض دانستن آن. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، میگوید در مورد امضای برجام بین دو مقام عالی جمهوری اسلامی اشتراک نظر وجود دارد، اما در مورد تعبیر و تفسیر برجام و همچنین برد و آینده آن بین دو طرف اختلاف شدید وجود دارد.
از دیدگاه آقای خامنه‌ای برجام یک کاربرد حداقلی باید داشته باشه، به این معنی که در برابر امتیازهایی که ایران در زمینه پرونده هسته‌ایش میده، برجام باید تحریم‌های ایران رو به خصوص در عرصه نفت و صادرات اون برداره و ایران رو تا اندازه‌ای آزاد بگذاره که برگرده به دوره پیش از تحریم ها. و در واقع آقای خامنه ای به هیچ وجه منظورش این نیست که برجام بتواند در سیاست های کلی جمهوری اسلامی چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه ای تحولی پیش بیاره. در عوض آقای روحانی فکر میکرد و هنوز هم فکر میکنه که برجام باید مقدمه ای باشه برای باز کردن راه ایران به طرف جامعه بین المللی و تبدیل کردن ایران به یک کشور عادی در عرصه شبکه روابط بین المللی. و من فکر میکنم که در این زمینه بین دو طرف اختلاف نظر هست.
در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، اختلاف و تقابل‌های گفتاری و فکری در زمینه مسائل مختلف تنها به دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای و ریاست جمهوری حسن روحانی خلاصه نمی‌شود و کم و بیش چنین اختلاف‌هایی از ابتدای رهبری آیت الله خمینی در سال 57 با نخست وزیر دولت موقت مهدی بازرگان وجود داشت تا جایی که دولت موقت استعفا کرد. اگرچه اختلاف دیدگاه ها تنها موجب استعفای دولت موقت مهدی بازرگان شد، اما تقابل های سیاسی اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران ابوالحسن بنی صدر با دیگر نهادهای قدرت نیز منجر به طرح عدم کفایت سیاسی او و برکناریش از قدرت تنها ظرف کمتر از 17 ماه از شروع به کار دولتش شد.
آرام باشید، آرام باشید، دارم صحبت بکنم. آرام باشید. شمایی که با این سماندارها نیستید، از اونها جدا بشنید تا من از مردم بخواهم که به حساب اونها برسن.
در دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، او به صورت علنی مورد انتقاد آیت الله خمینی قرار نگرفت، اما برخی از روحانیون ذی‌نفوذ در ساختار قدرت از جمله علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نزد آیت الله خمینی از بنی صدر به شدت انتقاد کردند و او را متهم به همکاری با سازمان مجاهدین خلق، ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و همچنین مخالفت یا بی‌توجهی به نهادهای انقلابی کردند. صدای علی خامنه‌ای در اولین مجلس شورای اسلامی:
عجیب‌ترین پدیده‌ای که در رابطه با عدم کفایت ایشان قابل بررسی است، اخلال و شورشگری ایشان است. بارها ایشان مردم را کارگران را نظامیان را به مقاومت در برابر نظم موجود دعوت کرده است. این اخلالگری که تا آخرین نظر و سخن آقای بنی صدر در مقام ریاست جمهوری نیز منعکس است، لزوماً به معنای جذب گروه‌های اخلالگر نیز هست و فقط به معنای تحریک عناصر ساده کوچه و بازار نیست. اکنون ما شاهد آشوب‌های خیابانی در تهران هستیم که بیشک آقای بنی صدر از مسئولیت اون مبرا نیست.
اگرچه تا قبل از دوران ریاست جمهوری بنی صدر تقابلی لفظی بین رهبر و رئیس جمهور وقت دیده نشد، اما بعد از رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خمینی با اشاره به این که از همان ابتدا با ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر موافق نبوده گفت، بارها او را نصیحت کرده است:
کرارن من به این آقای ابوالحسن گفتم که بیا برو از این گروهک های فاسد، از این منافقین تبری کن، حیثیت خودت را از دست نده، بیا برو در ملأ عام و اینها را از خود بران، اینها تو را به تباهی می کشند و این گرگ هایی که در اطراف تو جمع شدند و الا بعض معدود اونها، همه اونها گرگ هایی هستند که میخواهند تو را به تباهی بکشند، اینها را از خود بران و این جوان نادان و این جوان جاهل که نتوانست بفهمد اسلام یعنی چه و کشور اسلامی یعنی چه و ملت اسلام یعنی چه و ارتش اسلام یعنی چه و سایر قوای مسلح اسلام یعنی چه، این خودش را به تباهی کشاند.
در اردیبهشت سال 1390 در خلال گفتگویی که با ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور اسلامی ایران داشتم، او با دفاع از خود آیت الله خمینی را نیز متهم به رفتار خلاف قانون اساسی می کرد.
آقای خمینی بنابر قانون اساسی ولایت مطلقه نداشت و مرتب خلاف قانون اساسی می کرد. قانون اساسی هم رئیس جمهور رو یکی از وظایف و اختیاراتش این اجرای قانون اساسی بود. خب چگونه چیکار کنه رئیس جمهور؟ نگه برای آقای رهبر شما خلاف قانون اساسی می کنی؟
علی خامنه ای که در اولین مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور وقت را متهم به نداشتن گفتمان انقلابی می کرد، در زمانی که به رهبری جمهوری اسلامی رسید، همچنان تمام دولت‌ها و رؤسای جمهوری اسلامی ایران از جمله دولت حسن روحانی را توصیه به رواج گفتمان انقلابی در کشور کرد.
اونجا که من بر روی اون تکیه می کنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه را باید حفظ کنید. روحیه انقلابی معناش چیست؟ معناش این است که یک انسان انقلابی شجاعت دارد، اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتکار می‌ورزه، بن‌بست شکنی می‌کنه، گره گشایی می‌کنه. انقلاب اینه، انقلابیگری یعنی از چیزی نمی‌ترسه، به آینده امیدواره.
اما در دولت 11 رهبر جمهوری اسلامی برداشتی از انقلابی بودن ارائه داد که الزاماً حسن روحانی چنین برداشتی نداشت.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، حرف رو صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه میگه معنای دیگری رو اراده میکنه. ما صریح و صادقانه حرف خودمون رو میزنیم، ما قاطع و جازم حرف خودمون رو میزنیم.
انقلاب برای چی بود؟ انقلاب برای اخلاق بود، انقلاب برای برادری بود، انقلاب برای وحدت ملی بود، انقلاب برای ادب بود، برای خلق نکو بود، انقلاب برای این بود دیگه. بلا بنده بگم من انقلابی هم قبول. انقلابی، انقلابی یعنی چی؟ انقلابی یعنی مطیع خدا بودن.
برادران خواهران عزیز، هر جا ما به انقلاب تکیه کردیم، به رویه انقلابی تکیه کردیم، پیش رفتیم. هر جا از ارزش ها کوتاه آمدیم،
انقلاب رو ندیده گرفتیم، از این گوشش زدیم، از اون گوشش زدیم، تعبیر و توجیه کردیم برای خوشایند عناصر استکبار که دشمنان اصلی اسلام و دشمنان اصلی این نظامند، هی حرف رو جویدیم، حرف رو خوردیم، عقب موندیم.
ما که رفتیم شکایت کردیم و میخواییم پول پس بگیریم، میگن اینا لبخند میزن. اون که رفته پول ما رو داده با امریکایی ها، میگن انقلابیه. واسه ما نمیدونه انقلابی یعنی کسی که از حقوق مردم دفاع میکنه، انقلابی کسی است که از حیثیت مردم دفاع میکنه، از عزت مردم دفاع میکنه. انقلابی اون کسی هست که دیگری را آزرده خاطر نمیکنه. مسلمان کسی است که همه از دست و زبانش در امان باشه.
از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم، به خصوص به دوستان و برادران محترم خودمون در مشاغل گوناگون سیاسی و دولتی و غیر دولتی و اینها تاکید میکنم این مسئله رو، از ادبیات دشمن استفاده نکنید.
تضادها، تقابلها یا حداقل برداشتهای متفاوت از موضوع انقلابی بودن در نگاه رهبر و رئیس جمهور بیشترین بهانه را به منتقدین داد تا دولت 11 را غیر انقلابی و تحت تأثیر و نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن بدانند.
یه عده تازه به دوران رسیده که البته ما به اونها هم احترام می‌گذاریم، نمیخواد اینقدر نسبت به آینده و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های اسلام دلنگران باشند.
در رأس یکی از مهمترین نهادهای انقلابی، فرماندهی سپاه پاسداران محمد علی جعفری است. او که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، هر جا که لازم دید غیر مستقیم به برخی از دیدگاه‌های متفاوت حسن روحانی با آیت الله خامنه ای انتقاد کرد.
توافق یک فضای جدیدی را برای ما ایجاد کرده. خود این توافق، این بحث‌های مذاکرات طولانی مدت و سخت، بالاخره به نتیجه رسیده، به توافق رسیدیم. خب این باور همه جا ایجاد میشه. بعضی از عناصر، برخی از داخل هم، مسئولین داخلی هم روی این خیلی تاکید میکنن. خب دیدید پس میشه با دشمنان با مخالفین میشه به نتیجه برسیم، تو مذاکره میشه به توافق برسیم. اینو هی تکرار میکنم. اینجا این یک عاملی که به صورت پنهان در واقع تبلیغ میشه روش، که این باور تو ذهن مردم ایجاد میشه که خیلی خب بله، پس چی شد حالا؟ توافق هسته‌ای انجام گرفت و پس اون مسائل دیگه هم ما میتونیم توافق بکنیم. به این روش گفته میشه، تبلیغ میشه، بیان میشه، در صورتی که خطر همینجاست.
این انتقادها بعد از علنی شدن نگاه رئیس جمهور هفتم درباره دخالت برخی از نهادهای انقلابی همانند سپاه پاسداران در امور مختلف کشور نیز آشکارتر شد.
شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه. ما باید بایستیم. اگر کسی تخلف میکنه، کسی داره از اموال عمومی استفاده میکنه، یه نیروی نظامی، یه نیروی مسلح، یه نیروی امنیتی، باید داد بزنیم، باید وایستیم. ما باید تجمیع قدرت رو از بین ببریم. با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه. هر کاری شما بکنید، اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد، حتما فساده، شک نکنید.
هنگامی که رئیس جمهور دولت 11 درباره شورای نگهبان و رد صلاحیت‌ها موازی متفاوت با آیت الله خامنه ای گرفت، فرماندهی سپاه پاسداران آن را تضعیف شورای نگهبان دانست و گفت کسانی که می‌خواهند با این سخنان به تعبیر او مغایر با اصول انقلاب و فرمایشات رهبر جمهوری اسلامی روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بکشایند، بدانند هرگز اجازه رشد و پیاده سازی چنین تفکری را نخواهیم داد.
متاسفانه یکی از عادتهای بدی که بعضی در داخل دارن این است که هی در سلامت انتخابات در هر دوره خدشه کنند.
شورای محترم نگهبان ناظره، شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست، مجری دولته. انتخابات رو
دولت اجرا میکنه، هیئت‌های اجرایی مسئولن، وزارت کشور مسئوله، استاندارها مسئولن، بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله اهلا مثلا شورای نگهبان عین عیونن، ناظرن، چشم که دست نمیشه، دست کار میکنه، اون چشم هم نگاه میکنه.
معلومه اجازه داده نمیشود، مراقبت های شدید انجام میگیره. وجود شورای نگهبانی که از بزرگترین برکاتش همین است که مراقبن، مراقب خطا و اشتباهن، اجازه نمیدن تخلفی انجام بگیرد. دیگر دستگاه هم همین جور.
مگه تو مجلس اول، مجلس شورای اسلامی اول که شورای نگهبانم اون وقت نبود اصلا، شورای نگهبانی وجود نداشت و این انتخابات برگزار شد، همه اعضا و همه گروه ها، حتی گروهک های مخرب، اونا حضور پیدا کردن تو انتخابات. بهترین پارلمان هم در آمد. یه کسی هست بیاد بگه از مجلس اول بهتر کدام بوده؟
سخنان و مواضعه حسن روحانی در دوران ریاست جمهوریش با مواضعه او در دهه 60 و حتی دهه 70 تغییر محسوسی دارد.
همونطور که در مسئله زنا قرآن میگه بلیشهد عذابهما طایفتون من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا با اشاره به تغییرات بنیادی در افکار و باورهای حسن روحانی میگوید این تغییرات در حدی نبوده یا آنقدر آشکار نبوده که به اخراج او از کاست حکومتی منجر شود. مجید محمدی همچنین اختلافات حسن روحانی با آیت الله خامنه ای را در سه موضوع میبیند.
یک موضوع اختلافات ایدئولوژیک هست. آقای خامنه‌ای عمدتاً به اون طیفی از اسلام‌گراها تعلق داره که دیدگاه‌های نظامی‌گرایانه دارن، اما آقای روحانی بیشتر به طیف ربانی سالار تعلق داره. معتقد به حاکمیت روحانیت هست، اما معتقد نیست که ما در بحران‌های اجتماعی بلافاصله باید به ابزارهای زور تمسک پیدا کنیم. اختلاف دوم به شکاف درون جامعه روحانیت مبارز برمیگرده. آقای روحانی به اون بخشی که معتدل‌تر هست یا جناحی که اصلاح طلب‌تر هست تعلق داشت از ابتدا. کسانی مثل آقای رفسنجانی، آقای ناطق، آقای امامی کاشانی، در حالی که آقای خامنه‌ای بیشتر به کسانی مثل آقای موحدی کرمانی همیشه نزدیکتر بوده. و موضوع سوم هم پایگاه اجتماعی هست. آقای خامنه ای عمدتاً به پایگاه اجتماعی اسلامگرایان اصولگرا توجه داره در برخوردهاش، رفتارهاش، موضع‌گیری‌هاش. اما آقای روحانی بالاخص بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به پایگاه اجتماعی جریان اصلاح طلب و جریان توسعه‌گرا بیشتر تعلق داره.
اگرچه اختلافات سیاسی فکری رئیس دولت 11 و دومین رهبر جمهوری اسلامی آشکارتر و زیادتر شد، اما حسن روحانی بارها در سخنرانی‌های عمومی بر عمل به توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد. او در سال 95 در شورای اداری استان کرمان نیز گفت وجود اختلاف در میان قوا و ارکان کشور توهم است. به گفته حسن روحانی رهبری محور وحدت است. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین در جای دیگر نیز تقابل مسئولان را خط دشمن خواند و گفت هر سه قوه تحت هدایت رهبری مقتدر مسیر توسعه کشور را پیگیری می کنند. فرخ نگهدار فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن.
تفاوت نظر میان دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران و نهاد ریاست جمهوری سابقه طولانی داره. در هیچ دوره‌ای از حیات جمهوری اسلامی ایران نبوده که نوعی تفاوت نظر در میان این دو نهاد رو ما شاهد نباشیم. بنابراین این پدیده جدیدی نیست که رهبر یک چیز و آقای روحانی چیز دیگری رو بیان بکنند. ماهیت سخنان یا مواضع آقای روحانی رو و آقای خامنه‌ای رو متفاوت می‌بینم. قطعا تفاوت دیدگاه‌ها وجود داره، مثل تفاوت دیدگاهی که بین آقای رفسنجانی از همون جنس رفسنجانی و آقای خامنه‌ای، ولی به هیچ وجه اعتقاد ندارم که اینها شکل رویارویی یا کانفرونتیشن به زبان انگلیسی تقابل داره. ممکنه خیلی ها هستن که این رو به عنوان تقابل تعبیر می‌کنن، ولی به نظرم میرسه که ساختار اهداف سیاسی آمیخته شده با این تحلیل سیاسی. من صراحت بیشتر رو و یا شفافیت بیشتر رو در تفاوت نظرها قطعا روش انگشت میذارم، ولی اینکه آیا اینها به سمت تقابل، یعنی زاویه تفاوت نظر بیشتر شده، این رو تایید نمیکنم.
با وجود اینکه خود حسن روحانی تقابل مسئولان را خط دشمن خوانده، اما حامیان فکری رهبر جمهوری اسلامی در وبسایتی که برای جمع آوری امضا و شکایت از حسن روحانی در دیوان عالی کشور ایجاد کردند، تایید می‌کنند که بین آیت الله خامنه ای و حسن روحانی نه یک اختلاف در سلیقه‌های سیاسی، بلکه حداقل در 35 مورد تقابل جدی به وجود آمده است. منتقدان دولت نیز در کتابی که با نام مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی بر روی اینترنت منتشر کردند، این تقابل‌ها را به 3 سطح تقسیم می‌کنند. اولین تقابل از دیدگاه آنان اختلاف نظر و اختلاف سلیقه در موضوعاتی است که آن را سطح مدیریتی می‌نامند. اما از دیدگاه این گروه تقابل در سطح ایدئولوژیک، یعنی حوزه اصول و مبانی به وجود آمده که به گفته آنان این تقابل جامعه را فلج می‌کند. و تقابل دیگر از دیدگاه اصولگرایان در سطح استراتژیک، یعنی اختلاف نظر در سیاست‌گذاری هاست که حامیان سیاسی رهبر جمهوری اسلامی بر این باورند که این تقابل ساختار حکومت را فلج می‌کند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحریرگر سیاسی در ترکیه:
ما شاهد یک مجموع اختلافات رو به گسترش حداقل با 3 محور هستیم. محور اول شبکه که آقای روحانی حامیان آقای خامنه ای رو اونگو و افراطی توصیف میکنه تا در جامعه بی‌اعتبارشون بکنه. آقای خامنه ای با مؤمن و انقلابی توصیف کردن اونها سعی میکنه که واقعا اعتبارشون رو حفظ بکنه. در حوزه منابع به خصوص در زمینه فعالیت‌های اقتصادی سپاه هم یک جدال دامنه‌داری داریم که به تعبیر مشاور آقای روحانی آقای حسام الدین آشنا این بحث داشت. در شورای عالی امنیت ملی هم در مورد حدود فعالیت‌های اقتصادی سپاه مطرح هستش. در بیرون هم در زمینه بحث شفافیت اقتصاد ایران، قراردادهای نفتی و اقتصاد مقاومتی هم میتونیم جلوه‌ای از این جدال‌های بین نهادهای نزدیک با آقای خامنه‌ای و دولت آقای روحانی رو هم ببینیم. از نظر آینده سیاسی هم یک جدال رو ما می‌بینیم که نمی‌خوان مجموعه یاران آقای خامنه‌ای و شخص آقای خامنه‌ای که دوره ریاست جمهوری آقای روحانی تبدیل بشه به یک پشتوانه برای آینده‌اش، همون واکنشی که سپاه در زمینه حمله موشکی نشون داد که گفت تلویحاً اجازه رو از آقای روحانی نمیگیره. تا بلند مدت‌تر ما می‌بینیم که در زمان تنفیذ آقای روحانی در سال 92 تا الان ما یک جمله شاخص مثبت از زبان آقای خامنه‌ای در تمجید آقای روحانی نشنیدیم. اینا نشون میده که در همه حوزه‌ها الان اختلاف نظرها جدی هستش و آقای خامنه‌ای نمیخواد یک قول سیاسی دیگه مثل آقای هاشمی مقابلش ارزندان بکنه و چون این خطر رو بیشتر حس میکنه برخورداش و مقابله جوییش هم رشد کرده.
در بخش دوم مستند تقابل، قسمت‌های دیگری از اختلاف‌ها و تقابل‌های آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی بررسی می‌شود. همچنین نگاهی هم خواهیم داشت به اختلاف‌های رهبران جمهوری اسلامی با رؤسای جمهور سوم، چهارم و پنجم در ایران.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
Slow!